از این منظر به بحث ولایت فقیه پرداختیم و توضیحاتی رو ارائه کردیم. و گفتیم که بحث ولایت فقیه در ذات خودش عقلیه، یعنی بحث ولایت فقیه مانند بحث امامته، همانطور که بحث امامت عقلیست، بحث ولایت فقیه هم عقلیست. یعنی در فرض عدم دسترسی به امام معصوم، جامعه یکی از سه فرض رو خواهد داشت که فرض چهارمی معنا نداره، یا بدون امام رؤیت خواهد شد. مثلا اگر خانه ای اهالی او همه از دنیا برن، درباره این خانه ما سه تصویر میتونیم داشته باشیم. یک، در خانه را ببندیم رها کنیم، چون اهالی مرده اند و الان مالک بالفعل ندارد، کسی حق تصرف در این خانه ندارد، بگذاریم خانه رو تا به مرور ایام خراب بشه و از بین بریم. یه تصور. یه صورت این هست که این رو در اختیار من دخله قرار بدیم، هر کی اومد گرفت گرفت. سوم این که این رو در اختیار من له الحکم قرار بدیم، حاکم بیاد تکلیف این خونه رو روشن کن. ما تصور کنیم جامعه رو این خونه، و امام این جامعه غائب شده، نیست، جامعه شده بدون صاحب اصلی. درباره این جامعه همون سه حکم رو میتونیم داشته باشیم. یک، رها کنیم بدون متصدی، هیچ کسی حق دخالت در این اجتماع نداره، رها کنیم. خب از بین میره، ابی نداره، از بین بره. یه فرض. یه فرض این که نه، هر کسی آمد متصدی شد زور داشت متصدی بشه. ظالم، فاسق، هر کی زور داشت، من دخل. فرض سوم این که نه، من یسلح دون الامام یتصدی، یعنی کسی که نزدیکترین فرد به امام هست او بیاد متصدی بشه. کدام یک از این سه فرض باید بشه؟ اینجا آیا ما مراجعه به خدا و رسول شرع میکنیم؟ یا قبل از رجوع به اونها عقل وجود داره؟ عقل میگه دو فرض اول معنا نداره که شما رها کنی اجتماع رو از بین بره. من خودم نمیخوام از بین ببرم، من نخوام از بین برم، جامعه نباید از بین بره. رها کنیم هر کسی از راه رسید عقل اینو اجازه نمیده. عقل میگه شما برای اجتماع باید بری دنبال من، یعلم الصلاح و یعلم المصلحه. ائمه در باب اثبات امامت خودشون و لزوم همیشه اول استدلال عقلی می آوردن که اگر امام نباشه جامعه فاسد میشه، عقلا بر خدا لازمه اعظام امام، جعل امام، یعنی دلیل عقلیه. در فرض غیبت اون دلیل عقلی جاریه، به دنبال من له الحکم میگرده. وقتی برای عقل روشن شد من یعلم باید باشه، میشه ولی فقیه، میشه فقیه. حالا امروز میخوام به یک بحثی در بحث ولایت فقیه اشاره کنم و این بحث رو تمام کنم، و اون اینه که منکرین ولایت فقیه برخی تصرفاتی که مربوط به ولی فقیه می شود را قبول دارند، مثل تصرف در اموال صغیری که لا اوله ولا جد ولا ولی شرعی منصوص قبول دارند. ولایت بر اموال قصر رو قبول دارند، دیوانه ها که ولی منصوص ندارند. اخذ خمس، تصرف در زکات، اخذ زکات رو دل اجبار قبول ندارن، اما اگر کسی زکات رو آمد پرداخت کرد، ولایت بر خرج اون زکات رو ولای فقیه قبول دارن. اموال مجهول المالک، مالی گم شده، مالی صاحبش از دنیا رفته و ورثه او معلوم نیستن، در بلاد دیگه ای هستن، ای شده مجهول المالک. من مات ولا وارث له، بر اموال میتی که وارث نیست، بر امر قضا، قضاوت، اینا رو خب قبول دارم. سؤال اینه که به چه دلیل ولایت بر اموال قصر، ولایت بر مجهول المالک، ولایت بر مال من لا وارث له به چه دلیل؟ شما که ادله لفظیه ولایت فقیه رو نپذیرفتید، همطور که حفظه بیشم عرض کردم، مرحوم شیخ انصاری فرموده اثبات ولایت با ادله برای فقیه دونه و خرط القطا، یعنی اصلا قابل اثبات نیست با ادله لفظیه. میگن اینا از امور حسبیه. امور حسبیه یعنی چی؟ امور حسبیه یعنی اموری که متصدیه اونها در لسان شرع پیامبر است و بعد از پیامبر اکرم ائمه هستند. متصدی ذاتی اونا هست و اکنون متصدی ذاتی او غائبه. و این کارها روی زمین مانده و ما یقین داریم که متصدی راضیه به تعطیل این امور نیست. یقین داریم که متصدی اصلی راضی به تعطیل این امور نیست، یعنی صغیر و مالش بماند تا اموال ضایع شود و صغیر بمیرد، راضی به این مسئله نیست، بلکه یقین داریم راضی است که این مسئله از زمین برداشته بشه. باید کسی بیاید و این کار را انجام دهد. حالا کی؟ پس میدونیم راضی به تعطیل نیست و یقین داریم امام معصوم میخواد این کار انجام بشه، اما نفرموده کی، چون ادله لفظیه را قبول ندارن، میگن کسی رو معرفی نکرده، ولی میدونیم راضی به تعطیل نبوده، ولی از اون طرف هم کسی رو معرفی نکرده. حالا ما باید بریم کسی را پیدا کنیم که به مانند یقین به عدم رضای به تعطیل یقین داشته باشیم به این راضیه، یعنی در تصرف کننده باید بریم قدر متیقن پیدا کنیم، بگیم دیگه به این راضیه اگر این بیاد دخالت کنیم. گفتن قدر متیقن کیست؟ قدر متیقن فقیه جامع و شرائط عادل و تاریکن لحوا این هست. پس فقیه میتواند یا باید در این امور دخالت بکنه، اما از باب اینکه او قدر متیقن از جواز تصرفه و از چه باب دخالت میکنه؟ از باب اینکه مأموریت داره؟ نه، از باب اینکه یقین داریم این کار امام راضی نیست رو زمین بمونه، پس نسبتاً از طرف امام بیاد این کار رو انجام میده. پس امور حسبیه دلیلش چی شد؟ دوتا مطلب، دوتا قدر متیقن. یک، یقین داریم که امام نمیخواد این کار تعطیل بشه. دو، قدر متیقن از جواز تصرف در چنین شخصیه. دوتا قدر متیقن داریم. ما اگر ادله لفظیه رو همه رو مردود بدانیم، طبق نظر حسبه باید ولایت مطلقه فقیه رو قبول داشته باشیم، طبق همین نظر حسبه. چرا؟ هفته پیش عرض کردم کسانی که منکر ولایت فقیه هستن مفهوم درستی از ولایت فقیه ندارن. که ولایت فقیه یعنی چی؟ هفته پیش عرض کردم ولایت فقیه مانند خود ولایت ائمه، که او هم در یک حاله از ابهام باقی مونده همیشه، این هم در حاله ابهامه. ولایت ائمه یعنی چی؟ اینکه ائمه ولایت دارن این یعنی چی؟ هفته پیش عرض کردم ولایت ائمه یعنی حق و لزوم تصرف اونها در اموری که یصلح للامه و یدفع الفساد. ولایت ائمه یعنی لزوم دخالت اونها در اموریشه جلب مصلحت میکنه و دفع مفسده. رسول یعنی این در خارج از این حیطه اصلا ولایت معنا نداره. حالا امروز برای این که به ذهنتون این مطلب نزدیک بشه، لا ریب عند العلماء، تردیدی نیست که للعبه ولایتون علا از صغیر من ولده، شکی نیست که پدر بر فرزند صغیر خودش ولایت. بله یه بحثی در فقه هست و اون این که تصرفات اب علی الصغیر آیا مطلق است من دون رعایت مصلحت و مفسده یا نه تصرفات اب در صغیر منوط به مصلحت و عدم المفسده است؟ این در فقه بحثه. حداقلی که گفتن این است که تصرفات پدر در اموال صغیر نباید مفسده داشته باشه برای صغیر، این حداقلشه. اما اکثر فقها گفتن تصرف پدر در بر صغیر باید برای او مصلحت داشته باشه. ببینی چرا این بحث رو انجام دادن؟ چون اصلا ولایت، کلمه ولایت مستلزم اینه که شما بر این ولی هستی، یعنی متصدی رعایت مصالح و مفاسد هستی، و الا خارج از حدود مصالح و مفاسد ولایت در بشریت معنا نداره. بشر اصلا نمیپذیره، دلیل نداره شما بیایی در امور من دخالت کنی. چرا میخوایی دخالت کنی؟ پس وقتی مقید به مصالح و مفاسد شد، این کسانی که برای فقیه امور حسبیه قرار دادند، این امور حسبیه را از چه منظری قرار دادند؟ از این منظر که این صغیر و اموالش متصدیش امام معصوم بوده. یعنی چی؟ یعنی امام معصوم این مصلحت رو می اومده رعایت می کرده و ما یقین داریم که این مصلحت نباید روی زمین بماند، پس به قدر متیقن سراغ فقیه میریم. خب وقتی اینجا معیار شد مصلحتی که میدانیم معصوم نمیخواهد این ترک شود، وقتی در صغیر یه فرد با یک اموال محدود یقین داریم که معصوم نمیخواهد تعطیل بشه، اون وقت آیا تصور داره که ما مصلحت جامعه‌ای با درگیر بودن همه رو بگیم معصوم راضی به این است که این مصالح تعطیل شود و اجتماع به کفر و زندقه کشیده شود؟ آیا میشه این رو از امور حسبیه ندانست؟ یعنی یه صغیر رو با مقدار اموال اندک بگیم نه، امام راضی نیست اموال این صغیر از بین بره، پس یقین داریم این باید برداشته بشه از زمین. قطع متیقن کیه؟ ولی فقیه. خب حالا اومدیم یه اجتماع با مصالح و مفاسد اجتماع، این متصدی ذاتیش امام معصوم، تردیدی نیست. حالا امام معصوم بر این اجتماع نیست که متصدی بشه و این مصلحت عامه داره از بین میره. اینجا بگیم نه، ما یقین نداریم که امام معصوم نمیخواد این مصلحت رعایت بشه. مصلحت بر اموال صغیر رو بگیم امام زمان راضی نیست از بین بره، اما مصلحت 1 میلیون، 10 میلیون، 100 میلیون، 1 میلیارد بشر رو بگیم نه. یعنی اگر کسی معنای ولایت رو فهمید، میفهمد که قبل از اموال قصر و مجانین و اینا که از امور حسبیه هست، مصلحت عمومی جامعه، این از امور حزبیه. بنابراین اگر کسی وارد بر امور حزبیه بشود، اولین امر حزبی که باید فقیه متصدی او بشه از باب قدر متیقن، حاکمیت بر جامعه است. چون عرض کردیم حاکمیت بر جامعه رو یکی از سه فرض میشه دربارش گفت: یک، رها کنیم هیچ کی حاکم نباشه، جامعه فرو بپاشه. دو، من دخل هر کی تونست بگیره، هر کی توانست به زور بیاد بگیره. راه دوم اینه. راه سوم اینه که قدر متیقن وارد بشه. شما چطور در اموال قصر آمدید گفتی قدر متیقن؟ اینجا به طریق اولاست. بنابراین هر کسی امور حزبیه رو بیاد بگوید، در درجه اول باید ولایت فقیه رو بگه، اونم ولایت مطلقه. ولایت مطلقه یعنی چی؟ یعنی لهو حق و تصرف فی کل ما یصلح و یمنع عن الفساد. حالا اینجا میخوام به نکته ای را اشاره کنم. ما اگر پذیرفتیم که لولی الفقیه ها از سلطه بر اداره امر رسانه، ملاک رو چی گفتیم؟ علم گفتیم. یه مطلبی میاد و اون اینه که ما در مدیران میانی تا اونجایی که کار به مدیریت برمیگرده همین علم رو باید رعایت کنیم به اندازه اون مدیریت. یعنی در نصب مدیر ما دستمون باز نیست، در نصب مدیر ما حق نداریم همینجوری کار کنیم، چون هر مدیریتی ولایت متولایته در حیطه محدود، باید اون عالم باشه. عالمه به چی؟ عالمه به امور شرعیش. یعنی غیر از این که توان بر اداره رو داره از نظر ذاتی، غیر از اون باید توان اداره بر اساس اصول و فروع رو داشته باشه. دیشب حالا این دیاله این رو عرض کردم، وارد بخش محتوا میخوام بشیم، گفت رادیویست به نام گفتگو، رادیو گفتگو هست که جدیدن را افته. ها، دوتا دکتر صحبت میکردن حدود یک ساعت پیرامون حسن نگهداری حیوانات درون خانه در آپارتمان ها. بعد مستاق حیوانم چی بوده؟ گربه و سگ. چقدر خوب است که ما در خانه گربه و سگ نگه داریم، از نظر روانی، از نظر از شخصیتی، از نظر فلان. و بعد بله، چقدر آرامش میاره که وقتی یه بوسه‌ای بر سر سگش میزنه. و این الان در جوامع بین الملل همه رایج شده دیگه، سگ نگه میدارن. البته حتما وقتی بوسه بر سر سگ میزنه، قبل از اینکه دوباره غذا بخوره لبش رو بشوره، که حالا اون مثلا موادی که رو کله این سگ و اینا هست. خب این آقا از نظر فنی فن خودشو خوب بلده، حرفی نیست ها، اما این یه نقص داره و اون نیست که از نظر دینی هیچی نمیدونه، هیچی نمیدونه ها. ما اگر آمدیم در قله گفتیم قله مدیریت باید دست ولی فقیه باشه و علت رو گفتیم لأنه یعلم، چون میدانه، به همون ملاکی که باید به امام معصوم مراجعه کنیم، به همون ملاک در دوران غیبت باید به فقیه مراجعه کنیم. اگر این ملاک هست، این ملاک تا پایین ترین رده های مدیریتی ساری و جاری میشه میاد. من له العلم له الحکم، هر کسی میداند میتونه بیاد، اگه نمیتونه نه. بله، مگه اینکه حالا به ضرورت ها بکشه، که حالا دیگه اینا هم به اندازه است دیگه، مثل خود ولی فقیه، که خود ولی فقیه در فرض عدم الامامه میشه ضرورت. البته این رو با سنجرسه قبل هم عرض کردم، این جلسه هم اشاره کنم، این که ما میگیم در دوران غیبت، این در دوران غیبت به معنای غائب بودن امامه. حالا این غیبت گاهی غیبت اصلی و ذاتیه مثل الان، گاهی غیبت غیبت شرایطیه. یعنی چی؟ یعنی در زمان علی بن ابی طالب علیه السلام حضرت به حکومت رسید، حضرت در کوفه حاضره ولی در مصر غائبه، در یمن غائبه، حضرت با ولایت تکوینیش که جامعه رو اداره نمی کرد، که با ولایت تشریعیش. بنابراین علی بن ابی طالب در هنگامی که تو کوفه است که تو مصر نیست، دیگه در یمن نیست. خب ولایت علی بن ابی طالب در مصر و در شام و در یمن چجوری اجرا میشه؟ اون ولایت یه چجوری نمیشه؟ خب حضرت باید بدل بذاره دیگه، او جانشین بذاره دیگه. ولی اون جانشین گذاشتن مثل این فقیهی است که در دوران غیبت. من یه ادعایی کردم توی همین نوشته هایی که نوشتم، حالا اینو اگر دوستان بعدن نوشته ها رو دادم خدمتشون، بنده ادعا کردم که نمایندگان امام صادق علیه السلام این طرف و اون طرف، امام صادق حکومت نداشتن ولی حضرت نمایندگانی داشتن، نمایندگان امام صادق علیه السلام این طرف و اون طرف از نمایندگانی که علی بن ابی طالب داشت باسوادتر بودن، از اونا احکام بیشتر بلد بودن. چرا؟ به دلیل اینکه علی بن ابی طالب بسیاری از کسانی که این برمان میفرستاد اصلا اینها فرصت همجواری با امیرالمومنین نداشتن که خدمت ایشون تحصیل علم کنن. ولی امام صادق علیه السلام سالیانی وقت داشتن، افراد و دوربر خودشون تعلیم دادن بعد فرستادن. برای مثال ما نمیدونیم مالک اشتر چقدر خدمت امیرالمومنین بود و درس میخون بدون واسطه ازشون گرفت. مالک اشتر یا مدینه بود، چون امیرالمومنین طی 25 سال همش مدینه بودن. مالک اشتر چقدر مدینه بوده که در کنار علی بن ابی طالب بشینه درس بخونه، مطالب رو یاد بگیره. و یا جندبهای ازدی، اینا ازدی ها همه کوفی بودن، اینا اصلا مدینه نبودن. علی بن ابی طالب مدینه بود. اول که امام صادق علیه السلام بسیاری از اصحاب خودشون رو تو مدینه تربیت کردن بعد فرستادن. خب آقا علی بن ابی طالب مالک اشتر رو میفرسته مصر، میشه مبسوط الید اونجا برو. اونجا هم دوران غیبته، اون غیبت حکومتی هیچ وقت به هم نمیخوره. مگه اینکه حالا زمان آقا بقیت الله العظم بگیم اینقدر این رسانه قوی میشه، اینقدر ارتباطات قوی میشه که دیگه دوران غیبت اصلا معنا نداره. آقا بقیت الله العظم همه جا خودشون حضور دارن با امر رسانه، نه با امر تکوین. حالا اون زمان بیاد غیبت به طور مطلق به هم بخوره، و الا غیبت اگر این وسائل نباشه در زمان ائمه بوده و ائمه در همون زمان با فقها کار میکردن، منتها با یک ترتیبی از امکان. بنابراین ما در امر رسانه در جعل مدیر مبسوط الید نیستیم، بلکه شرط اول نصب مدیر اینیست که او به حیطه کار خودش عالم باشه، عالم شرعی، حلال و حرام بفهمه. اگر نصب مدیری کردیم که حلال و حرام نمی فهمه و اون رفت اونجا شروع کرد به تصرفات، اگر اضطرار و ضرورت نباشه وزره علینا، وزره او بر ماست. درست مثل کسی که ما او رو بر اموال قصد بیاید نصبش بکنیم در حالی که مصلحت را نمیداند، احکام را نمیداند. بله ما به اضطرار و ضرورت، حالا اون داستان دیگه یه که او خودش رعایتا للمصالح میشه. یعنی شما میای اولویت بندی میکنی، میگه اگر من الان اینو نذارم مصلحت بالاتری از دست میره، او مصلحته. خب این هم بحث پیرامونه ولایت فقیه، چون بحث ما ولایت فقیه نبود، بحث ولایت فقیه ولایت فقیه بر امر مدیریت رسانه بود که به همین عرض اکتفا میکنیم. مطلب بعدی که واردش میشیم بررسی رسانه هست از حیث محتوا. رسانه را از حیث محتوا ما در سه مطلب بررسی خواهیم کرد. یکی رسانه از حیث تصویر. بله.
بعد توی هم اونجا ما فقط یه نمبر درست داریم الان به خاطر روی تشبیش و اختلاف نظرهایی که وجود میاد، همون عقلی که به ما اون رهنمون میده که در غیبت ما باید از عالم استفاده بکنیم برای تمشی امور به ما نداره اون شرقیه که دیگه اختلافی نمون، چون مسائل عقلی اختلافی نیست تقریبا بدیبیات هم اصول اولیه هست. اینجا توی اون مشخصه های اون عالم به ما چیزی نداده.
چرا؟ ببینید برای عقل معیارها و ملاک‌ها روشنه. انطباق معیارها بر مصادیق این دیگه حسیه، این عقلی نیست. عقل به شما میگه که نباید درون چاه بندازی خودتو، این حکم عقلیه. اما رؤیت چاه این دیگه حسیه، دیگه عقل نمیتونه از ورای حس بیا چاه رو ببینه. حس باید به اون کمک کنه چاه رو ببینه، بگه این چاه. فقیه یعنی عالم به احکام، عالم به موضوعات، عالم به انطباق ها. اینه ها، این تعریف برای عقل روشنه. اما حالا میخوایم بیان در عالم خارج عالم رو پیدا بکنیم، اینجا دیگه حس دخالت میکنه. دیگه حس مختلفه، دریافت موضوعات مختلفه، اینجا اختلاف میشه. اینجا دو حالت داره، یک این که خدای بدون خطا میاد محسوس رو به شما معرفی میکنه، من دیگه حاضر عالمه، این عالمه، ما خیالت راحت. اینجا دیگه هیچ حس دخالتی نداره. البته باز هم در اینجا بعضا اشتباه پیش میاد. چرا؟ خداوند متعال فرمود که العالم و جعفر و صادق. حالا تو پیدا کردن جعفر و صادق دچار اشتباه میشن. العالم من ینسب او جعفر و صادق. عالم کسی است که جعفر و صادق اونو نسب کنه. آقا تو منصوب جعفر و صادق اختلاف شد، آیا اسماعیله؟ آیا عبدالله افتهه؟ آیا موسی الکاظمه؟ کدومی که اینا هستن؟ این حس اینجا. اما نه، حالا علی ابن ابی طالب دیگه پیغمبر اکرم دستش گرفت گفت من تو کنتم مولا فاز علی و مولا، خیال راحت. یا در خود انبیا هم همینطوره دیگه، انبیا رو خدا معرفی میکنه منتها با معجزات. گاهی موارد اینجا هم اشتباه میشه دیگه، اون طرف هم میاد یه ادعای میکنه یه معجزه وار نشون میده، اینا دچار اشتباه میشن میرن دنبال، یعنی چون یه جایی حس. پس حالا گاهی موارد هست خود خدا میاد مستاق رو معین میکنه، گاهی نه. این مشکلی که ما در باب تعیین ولی فقیه داریم علتش اینه که اینجا خداوند متعال خودش نیامد مصداق رو بالعین برای ما معین کنه، بلکه مصداق رو بالملاک معین کرده. اما من کان من الفقها ها سائنا لنفسه، بله به این گونه. حالا تو پیدا کردن این شما در تقریب توی این دست اندازا میفتید توی این مشکلات که اینم لاجرمه، اینا همه معلول داستان غیبت دیگه. در حقیقت شما از نظر عقلی اگر به وظیفت عمل کردی از نظر شرعی مقبولی. یعنی چی؟ میگن استفراغ الوسع، یعنی تا اون حدی که وسع بشری میرسید ما تحقیقمونو کردیم. چون دوران دوران اضطرار دیگه، دوران غیبته. درست که همین رو بریم در زمان حضور ائمه، آقا علی ابن ابی طالب مالک اشتر رو برای مصر نصب میکنن. ما در باب مالک اشتر اعتقاد به اسمت که نداریم، بله؟ خب مالک اشتر آیا امکان نداره دستور اشتباهی بده؟ چرا؟ اون مردمی که به دستور اشتباهی این میرن و جانشون در خطر قرار میگیره، تکلیف اونا چیه؟ اونا فلجنن، همه در بهشتن. چرا؟ چون اونی که وظیفه او بوده، اون به وظیفهش عمل کرده، اون به وظیفهش عمل کرده. در دوران غیبت رجوع ما به ولی فقیه، شناسایی او درست مثل رجوع مردم میمونه در مصر به مالک اشتر، که این اشتباهات دیگه لاجرمه دیگه، رای غیر از این نیست. عرض کردم که اینا امور حسیه است. شما بیاد بفهمید که آقا ممکنه فقیه که شما او رو متصدیه بر اموال قصر کردین این اشتباه کنه، میگیم خب دیگه رای دیگه این نیست، کار دیگه نمیشه کرد. این چیزی که به ما گفته شده از باب قدر متیقن عرض میکنم، با عدل لفظیه کار نداریم. ما اگر در باب ولی فقیه آمدیم عدل لفظیه رو پذیرفتیم، گفتیم العلماء ورثه الانبیا یعنی فوق بعد از دوران غیبت، اگر اومدیم گفتیم مجار الامور به ید العلماء اینو پذیرفتیم و در سندش خدشه نکردیم مجار الامور به ید العلماء، خب اگر منصوص شد باز همین حرف میاد که خب آقا خدا اینا گفتن ما هم سراغ اینا رفتیم، اشتباه کرد دیگه به ما ربطی نداره. این دیگه از باب لاجرم های دوران غیبت هست. خب امر رسانه مطلب رو در سه بخش انشالله بررسی میکنیم. یک در باب تصویری، دو در باب گفتاری، سه در باب نوشتاری. هر کدوم احکام خاص خودشو داره، گرچه که بعضن با هم یه تلاقی هایی در باب احکام پیدا میکنه. اما رسانه از حیث تصویر، خب رسانه از حیث تصویر اینا چه احکامی رو در بر خواهد داشت؟ یعنی با چه احکامی جلاویز هست، درگیر هست؟ ما در امر تصویر اولین معضلی که باهاش پیدا میکنیم استفاده از زنه. این اولینش که آیا ما در امر تصویر حق استفاده از زن داریم یا نداریم. دو، گریم ها. ما در امر رسانه مجبوریم گریم کنیم. گریم به اینجا میکشه که محاسن این آقا عطب ترشه، به اینجا میکشه که این آقا مو بذاره خودشو در فیلم شبیه به زن در بیاره، تشبه به نساء. سه، خودشو شبیه به کفار در بیاره، تشبه به کفار. اصلا اینا حلال یا حرام، مانعه یا مانع نیست. استفاده از زن در امر رسانه تصویری حد مجازش کجاست؟ حیطه‌های شرعیش چیه؟ خب عده‌ای معتقدن مطلقا زن رو نباید آورد. اصلا زن، چرا؟ میگن لسان شرع، روح شرع اینه که زن مخفی بمونه، زن در حجاب باشه. بر زن ضرب حجاب شده، وقتی ضرب حجاب شده یعنی باید پنهان بمونه از دیده ها. آوردن زن در امر رسانه یعنی اخراجه عن الحجاب، یعنی در حقیقت برداشت اینها از حجاب بیش از اون چیزی است که ما از ظاهر آیه میفهمیم. برداشت ما از حجاب اینه که خانوم موها بدنش جلو چشم مردم رویت نشه، یه چادر بندازه رو خودش، یه روسری هم سرش کنه، هازا حجاب، و این تمام شده. بعد اون میگه حجاب این نیست، حجاب این نیست که زن و مرد اختلاط پیدا نکنن، نیاد تو دست و پا، بره تو خونه بگیره بشینه، بره در ورای جدار باشه، ان الذين ينادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، اینه که از پشت دیوار داد میزنن این اکثرشون نمیدونن. خب چرا من وراء الحجرات بوده؟ خب میاد بیرون و از دست صدا میکرد، از این استفاده میکنه، میگه که معلوم میشه که پیغمبر نمیذاشته این بیاد این وقت، از همون پشت دیوار حرف بزن. من وراء الحجرات اونجا اون تو باید باشه حرف بزنه. خب اگر این فکر مقبول شد که زن باید اصولا در حجاب باشه، حجاب به این معنا، خب در امر رسانه همون اول یه خط قرمز رو حضور زن مطلقا نباید بیاریش. خب این تصور، این برداشت درست یا غلط، حالا ممکنه تو ذهنمون همه اول کار این برداشت که میگیم عجب برداشت متحجرانه ایه، یعنی چی؟ ولی از اون برم، حالا چون میخوام عرفی حرف بزنم، از اون برم آدم وقتی نگاه میکنه میبینه نه خیلی هم متحجرانه نیست با تالیفاست هایی که از حضور زن در امر رسانه حاصل شده. این اگر یه روزی قدرت داشته باشیم این القاء مطالب رو در رسانه بدون زن انجام بدیم، این آزمایش بکنن، وقت معلوم میشه که جامعه چه محسناتی پیدا میکنه. حالا برای امروز هم این عرض کنم بس بشه. این در تهران اومدن زن و مرد رو تو اتوبوس جدا کردن، ولی خب خیلی فکر متحجرانه ای بود اون اول، بعد همه دیدن چقدر راحت شد، یه از جمله امور راحتی یا دیدن مسافر اتوبوس چقدر کم شد، مسافر اتوبوس کم شد، چرا اینجوری شد؟ یعنی خیلی اصلا به دلیل اختلاط سوار می شدن. این حالا مکه و مدینه در عمره خدمه رو می آوردن، خدمه بعد خب اون بر رستوران خانوما بود، این بر رستوران آقایون، بعد تو اون رستورانی که مربوطه به خانوما هم بود این خدمه مرد می رفت کار می کرد. یه سفری ما رفته بودیم و من یه دیدم دو تا این خدمه های چیست، من صحبت به اون یکی گفت 35 روز مدینه هستیم یه دفعه بقیع رفتم، خیلی دارم سوخت. بعد این کار چی بود؟ صبح ها تو همون قسمت خانوم ها چایی میداد و اینا، ظهر هم همینطور، شب هم همینجور، یعنی اون بعد خب بقیع صبح فقط باز بود و بعد از ظهر من به ایشون گفتم که من خب اینجا آزادم، روحانی گروه هم، من فردا جای تو کار میکنم، تو برو بقیع. آره از اون نبا از ما، آره خلصه قبول شد. رفت و ما هم صبح مدیم مشغول شدیم چایی دادن و اینا، همچین یه رو گذشت دیدم اومد، یه رو از وقت باز شدن بقیه اینو گذشت اومد. گفتم چرا اومدی؟ فرم اگه بقیه گفت نه همونقدر بس بود. خالصی یه خود باید صحبت کردم، فهمیدم که این جاذبه خدمت در این قسمت خانوم ها اینقدر در دل اینجا افتاده نتونسته تحمل کنه بقیه دوری رو، بدون اینکه خودش متوجه بشه، بدون اینکه خودش متوجه بشه. از اینایی که سکرتر خانوم دارن اینا آرام آرام آلوده میشن، نمیفهمن ها، نه آلوده تا بره تا عمقا، نه اصلا اگه بخواد خوش آسمانش کنه یه روزی خانومه نیاد، بعد این میگه ناراحته یا راحته؟ این مسئول دفتر ما نیست. اینایی که میگن اسلام ضرب حجاب کرده علل اطلاق، حرفشون خیلی بی پایه و اساس نیست. از نظر روانی اینها حرفای عمیقیه، میشه روش بررسی کرد و نمیشه همچین یهو با یه نیش قلم بزنیم بنویسیم میگه برو با متحجری این حرفا رو بریز دور، نه. این خیلی قابل بررسیه که انشالله حالا هفته آینده روی این مطلب بیاری خدا صحبت میکنیم. اللهم صل علی